اجازه هست؟ با اجازه تو. با اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، رسیدیم به روایت عبید مرحوم سید. می‌فرمان در صفحه 3: هذه الروايه ايضا قويه الاسناد معتبره وليس في طريقها من يتوقف سوى الحسن ابن علي ابن فضال و عبد الله ابن بكير ولا يتعطى القدح فيها من جهه ابن بكير لمكان الطعن. اینجا در این یک نقطه ویرگولی گذاشته شده که من با نقطه ویرگول سختم عبارت معنا بکنم. با وجود نقطه ویرگول شما اگه وچی به ذهن دو میاد بفرمایید. من نقطه ویرگول رو برمی دارم و اون وقت دیگه لمکان تن خوب میشه با برداشتن نقطه. چی میشه؟ نمی آید قدحی در این روایت از جهت ابن بکر به خاطر قدح تعنی در ابن بکر. چرا؟ چون اگرم تعنی در ابن بکر بیاد، اگر بیاد بدل داره، چون راوی دو تان هم عبدالله ابن بکر است هم عبید ابن زرار است. در عبید که نیست که، این لمکان تع متعلق است به منفی نه به نفی. لا یتعطا که یتعطاش لمکان القدر، لا با لمکان در میاد، لمکان متعلق به منفیه نه به نه، یعنی لا لمکان تن، بلکه یتعطا این لمکان تن، این لا یتعطا. اینجوری نقطه بیرون که برداریم دیگه خوبه. خب چرا؟ چون عرض کردم ابن بکر دو نفر روایت کردن، یکی عبید ابن زراره هست، پس فقط میمونه در سند اونی که مشکل ایجاد میکنه حسن ابن علی ابن فضال است که از حیث فتحی بودن مشکل. حالا میفرمان و اما الحسن ابن فضال فقد وثقه الشیخ فی الفهرست و کتاب الرجال، ذکر العلامه انه ثقه جلیل القد عظیم المنزله. عرض کنم زاهد ورع و ذکر النجاشی فی کتابه مثل ذلک و قد اورد ابو عمرو الکشی فی شأنه روایات کثیره تدل على مدحه و عظم منزلته، لکن نقل انه کان فتحیا ثم رجع عند الموت. تو این مباحثه فقه بعد از او را دارم بود، یادم میاد شاید مثلا 5 سال 6 سال این حدود ها جلسات متعددی راجع به اونایی که فتحی بودن صحبت شد، تفاوتشون با واقفیه، اینا اون فایلاش هست. حاصل اون بحث این بود که فتحی بودن اساسا میتونه قدر نباشه به خاطر محتملات حسابی که در اون 6 ماهی که عبدالله افتح زنده بود بزرگان صحابه اهل بیت علیهم السلام تحفظا جان امام کاظم سلام الله علیه، اینا فتحی اینجوری بودن. این که واقعا ثابت بشه که اونا حالا بعدش هم میگن رجعه، خب رجوعشون هم معلومه، هم حق واضح شده بود و هم اون با 6 ماه فاصله اون خطر اصلی رد شده بود. جلسات متعددی راجع به اونایی را که قدحشو میکنن به فتحی بودن صحبت شد. واقفی بودن قدحش خیلی بالاتر است از فتحی بودن. موثقه ای که در سند فتحی هست خیلی به صحیح نزدیک است از حیث کلاسی تا موثقه‌ای که در سندش واقفی هست. اینا را صحبتش کرد. خب و کلام الشیخ فی الکتاب این خال ان ذکر الفتحیه و الرجوع ولذا منعه جمله من المتأخرین منهم المحقق الاردبیلی و على تقدیر تسلیم که ایشون واقفی بوده فقد اتفقت کلمه الناقلین على رجوعه از چی؟ از این فتحی بودن عند موته و المشهور عد روایات مثله من الصحاح لصدق حد صحیح علیها. چرا؟ چون خلاص وقت موت و چی بوده؟ وقت روایت که به امام وقت بوده، وقت موت هم که این بوده. لذا می فهمون تقریره لها بعد الرجوع، اگر بعدی که رجوع کرد روایات عند تحدیثه فی حال الفتح یرا، مثلا نقد کرده باشه، بله. اما اگر گفته باشه نه، اونایی که در حال فتحی بودن گفتم، درست گفتم، در نقل کاذب نبودم، خاطئ نبودم، تقریر این مر اون روایاتی را که در حال فتحی بودن گفته. فتحی بودنم 6 ماه بوده، حالا آیا چقدر بعدش طول داده اونم ممکنه، ولی علا ای حال تقریره بر اون روایات بعد از رجوع از فتحی به منزلت روایته ایاها ثانیان، مثل اینه که دوباره اونا را تکرار کرده. ولا ریب فی اعتباره، شکی نیست در چی؟ در اعتبار روایته ثانیان، فی اعتبارها. چرا؟ چون وقتی ثانیان باشه که دیگه مشکلی نداره که عدل امامیون رجع دیگه. پس تقریر و تأیید او به منزله روایت ثانی است، ولا ریب فی اعتبار اون روایت ثانیه او که دیگه میشه صحیح. خیلی و قد ظهر به ما ذکرنا اعتبار و سند روایتین ولی اندراجه هما فی قسم صحیح. اگر بخواید طبق ضوابط کلاسیک خط کشی شده قرن هفتمی خشک بگید، خب ما دو تا روایت داریم، حسنه حماد و موثقه عبید، این دیگه از حیث ضوابط. اما اگه بخواید با بیاناتی که سید فرمودن و سایر ملاحظات و اعتبارات صحیح ملاحظه بکنید، هر دو صحیح هم. یا کس صحیح هم، صحیح کس صحیح، مصحح هم به کار میره، ولی نوعا مصحح به خاطر اون اصحاب اجماع عبارت کشی منظوره، اجماعت الاصابه علا تصحیح مایسه، روایاتی را که از طریق اصحاب اجماع با تصحیحی که کشی نقل کرده میگه مصحح، مصحح مقتبس از تصحیح او. ولی کلمه مصحح را یادم نمیاد یه اصطلاح خیلی روشنی براش داشته باشن که فقط در اون باشه، در غیرش به کار نره. لذا ما میگیم صحیح کس صحیح، مصحح و امثال اینا. این تا اینجا. و اما وجه دلالت فیه ما فواضح لا یحتاج الى البیان لانه متا ثبته کون الهلال من شهر رمضان وجب الصیام. این لعنهوی ایشون بعدن وحید بهبهانی استادشون یه حرفی دارن میاد انشاءالله. و متا کان من شوال وجب الافطار. این لعنه چیه؟ میگه خب روایت داره موضوع را میگه، روایتی که موضوع حکم را میگه یعنی چی؟ یعنی خودتون میفهمید دیگه، وقتی موضوع اومد حکمشم میاد، معنا داره یه موضوع بگه که امروز مال ماه شواله اما افطار نکنید، همون چیزی که حالا بعدن بحثش میده. خب و متا کان من شوال وجب الافطار و قد دلت روایتان صریحا بر چی؟ الا انه اذا رؤی الهلال قبل الزوال کان من اللیله الماضیه او من شوال، دو تا تعبیری که دیروز صحبت شد. و یلحقه حکمه، روایت داره اثبات موضوع میکنه، وقتی موضوع اومد حکمش هم هست. وقتی امام علیه السلام به فرمان مثلا این چیز هازا خمرون یا مثلا خمرون کذا، خب یعنی پس دیگه نجس حرامه، اینکه نه حضرت گفتن خمرون هم با سب کنیم ببینیم حکم نجاست و حرمت و اینا میاد یا نمیاد، نه دیگه. خب و قد عجاب انهم الشیخ فی التهذیب بالحمله الا ما اذا اقترن بالرؤیا قبل الزوال شهادت عدلین من خارج البلد برؤیته لیلا قال و لیس لأحد ان یقول. مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار هر دو این روایت را مطرح کردن. خب تهذیب شرح مقنع است و مرحوم شیخ مفید در متن مقنعه اصلا اینا نیاوردن، مطرح نکردن، ولی خب اصل رؤیت هلال را که شیخ الطائفه مطرح فرمودن، این دوتا روایت هم را آوردن و خواستن که جمع کنن. و همونطوری هم که تو مقدمه تهذیب فرمودن و دیروز یا پریروز بود اشاره عرض کردم، اساسا میگن که من تهذیب را نوشتم برای اینکه عده‌ای مثلا برگشتن از عقیده امامیه به اینکه در روایات امامیه اختلافات و تعارضات زیاد دیدن، اون روزم من چی درس کردم دوباره عبارت شیخ خواندم، ایشون هم بعدش میگن، میگن بابا اساس تشیع و امامیه به اعتقاد امامتشونه، فروعات بعدش میاد، کسی که نمیاد به خاطر فروعات از اصل واضح برهانی اعتقادی دست بردار. خیلی چیز روشنی شیخ هم فرمودن. تازه خدای متعال در هر جای حجت میگذاره، حجت های کشمس، مثلا در طایفه عرض کنم که سادات حسنی، خب طوائفی بوده مفصل بودن هر کدوم دیگه، چه جرایانات اجتماعی داشتن، خدای متعال مثل جناب عبدالعظیم حسنی را میذاره؟ نه، شاخص روشن یه کسی که جزء اون سادات بنی الحسن است، اما ببین چه کار میکنه در علو معرفت و مقام و اعتقاد امامیه خودش به چی؟ به معصومی. حتی به نظرم مرحوم صدوق شاید تو کمال الدین بود، روایتی را از عبدالعظیم سلام الله علیه نقل میکنن که ایشون نقل میکنن از محمد ابن جعفر سلام الله علیه، محمد ابن الامام صادق، عموی امام رضا، که مکه را خروج کرد و خیلی دم و دستگاهی داشت و بعد مأمون برش غالب شد و ایشون را خواست مرگ، و حتی در شهادت امام رضا ایشون حاضر بود در تشییع، بعد مدتی هم وفات کرد. محمد ابن جعفر عبدالعظیم حسنی، من تعجب میکنم از محمد ابن جعفر، خودش پسرش برای من با یه، به نظرم با یه واسطه از محمد ابن جعفر نقل میکنه، حالا هست، میگه اینا ایشون به پسرش نقل کرده، پسرش هم برای من اسماء مقدسه ائمه معصومین از زبان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، یعنی نصوص شخصی را که بوده اینا بیان شده. بله، این اون زید ابن ارقم راجع به روز قدیر روایت میگه که تو صحیح مسلم هم از خود زید است که میگه خطبه خطبتن به ما این ید آخم من، این یه جمله شو میگه، خطبه میشه یه جمله، خطبه مفصله. وقت تو یکی دیگه از فهمن. یکی دیگه از کتاب ها من یادداشت دارم، الان یادم نیست کدوم کتاب دیدم، از همین زید ابن ارقم میگه حضرت در روزی که خطبه قدیر را خوندن برای ما نقل کردن هر چی اتفاق میفته الی قیام الساعه. این خطبه مفصل قدیری هم که ما داریم بخشی ازشه. و وقتی زید اینا میگه که حضرت همه چیزا گفتن، دیگه بعد روایتی که میاد تو اون خطبه اسماء معصومین علیه السلام آمده، یا اون راوی که تو صحیح بخاری و مسلم هم هست خودش میگه از پدرو میشن، میگه بعد حضرت ذکر کردن کلهم من قریش، کلهم من قریش، یعنی حضرت فرمودن که ائمه اثنا عشرن کلهم من قریش، یا نه او میگه حتی ذکرم کردن و کلهم من قریش، یعنی همه مذکور از قریش بود. منظور جناب عبدالعظیم حسنی میگن تعجب میکنم محمد ابن جعفر خودش برای ما نقل کرده اسماء معصومین را که امام از نای خدان، خودشون دوباره خروج کرده تو مکه. اینم یه سید اصلی است که اینجور حجت الهی برای سایرین ملازم میکنه. خب این اصل اعتقاد به امامت صاف بشه، بعد حالا میاد فروعات، حدیث، روایت، تعارض، جمعش، فقه. نمیشه که به اگر دو تا روایت یا یکی تقیه بود نبود جمعی داشت که شما نفهمیدید، با تعارضات چیکار کنید؟ شما بخواد از اصل اعتقادات واضح دست برد، یا از سادات حسینی جناب علی ابن جعفر سلام الله علیه، چه کارها کرده این بزرگوارها؟ آخه سایر سادات بهش اعتراض کردن، گفتن آخه این آبروی ما میره، شما بزرگ بنی هاشمی پیرمردی، جلوی طفل مثلا 7 ساله نمیدونم 9 ساله بلند میشی دست به سینه میگذاری میدوی، آخه دوید تو مسجد. تا امام جواد سلام الله علیه وارد شدن علی ابن جعفر دوید، سیدی و مولای چی درسته نام، گفتن چرا شما این کار؟ گفت چه کار کنم که این ریش سفید من را خدا لایق ندونسته برای اون مقامی که این طفل را برای اولا لایق نیست. ملازم کن اینا خیلی مهم است، اینا سادات بودن و حجج الهیه بودن برای سایرین، برای امثال این که شیخ میگن که البته گفتم تو تعلیقه تهذیب نوشته است که لم چی نظفر له من ترجمه، ولی همین ابوالحسین کنیه خود همین مؤیده بالله است که صحبتش بود، صاحب شرح تجرید، همون اول شرح تجرید که میگه اخبرنا فلان میاد میگه قال اخبرنا ابوالحسین احمد ابن الحسین هارونی. ولی ذات مقدمه تهذیب هم که داره که شیخ مفید به شیخ الطائفه فرمودن که ابوالحسین کی ابوالحسین دنبالشون هست که ابوالحسین الهارونی العلوی جور تعبیرش هست، ابوالحسین احمدش هم داره یا نه نمیدونم، ابوالحسین الهارونی العلوی رجع از تشیع بچی به زیدیه، به این که مثلا اختلافات دیده به زن قوی این ابوالحسین کنش هم یکیه، همین المعید صاحب شرح تجریده که شیخ مفید هم که براشون نقل کردن معاصر بودن، قبلا عرض کردم شیخ مفید 2 سالی ازشون شاید کوچیک‌تر بودن، ایشون 333 تولدشه، مرحوم شیخ مفید 335 شاید این بود در حافظم. خلاص منظور حالا چرز میکردم، بله اختلافاتی که تهذیب برای این نوشته شده نوشتم عرض میکردم، تهذیب برای اختلاف روایات استبصارم که بعدش مرحوم شیخ اینجا میان طبق مبنای مشهور روایاتی که با اون معارضه میخوان توجیه کنن، میخوان تأویل کنن، حرف بزنن. فرمایششون چیه؟ میگن که روایاتی که میگه اذا رؤیه قبل از زوال با سایر ادله جمع کنید قید بهش بزنید راحت بشید. قال و لیس لأحد ان یقول ان هذا لو کان مرادا کان لرؤیته قبل از زوال فائده لما کان. این کان را در نسخه خطی مصباح مصابیح سید آدرس دادن، منم نسخه خطی در دست بوده که از اون آدرس داده شده، بس نسخه خطی مصابی سید هست که هنوزم چاپ نشده اینجا در کتاب رؤیت هلال که ما از اون برداشتیم، در کتاب رؤیت هلال لماش افتاده، لو کان مرادن لما کان لرؤیتهی قبل از زوال فائده. ببینید تعلیقه ششم، این دیگه مال کتاب رؤیت هلال نیست، در فیلم مصدر و نسخه المخطوطه لما کانه، مصدرم کتاب تهذیب میشه که حالا عبارتشون رو عرض میکنم. خب یه بحثایی هم یه روز عرض کردم بنام بر اینه که خورد خورد اینا مطرح بشه تا برای بحثای رؤیت هلال ذهن شریف دو آماده بشه راجب زوال. تا قبل از اینکه حمل جناب شیخ را بخونیم، دیروز راجب خود این دوتا روایت قبل از اینکه ببینیم شیخ چه فرمودن، قبل از زوال عرض شد که اگر ملاحظه کنیم تو ذهنمون این که زوال لحظه است، قبلا عرض کردم ظهور داریم استظهار، ظهور همون است که عرف به بد و نظر میفهمن، استظهار این است که شما قبل از اینکه این عبارت را عرضه به عرف بکنید یه مقدمه میگید، این مقدمه را تو ذهن مخاطب آماده میکنید، بعد این عبارت را به اونا عرضه میکنید، وقتی اون مقدمه تو ذهن عرف حاضر است بعد به عبارت نگاه میکنه معنای یا لطیفتر یا حتی با مراتبی نمیدو استظهره، استظهار با مقدمه چینی با زمیمه چیزهایی ذهن را آماده میکنه، استظهارات حجت یا نیست اگر عرف عقلا معیت بکنن، بله شما مقدمه که میذارید یه وقتی عرف ناباور ظهوری پیدا کنن نه، فردا دیگری میاد حرف شما را رد میکنه، اما اگر شما مقدمه به عرف عقلا عرضه کردید که بعد از شما دیگران سال بعد 100 سال بعد 500 سال بعد هر کس بیاد این مقدمه رو در نظر بگیره تایید میکنه شما را که منظور گوینده از این کلام با ملاحظه این بوده، اگر این بود بله استظهار حجته، اون ظهور بدوی میره کنار، شبیه قرینه منفصله. قرینه منفصله چی دور از بیرون بیارید ظهور دیگری پید. خب حالا من این سوالی که مطرح کردم یه نف خودش استظهاره. سوالی بود که زوال لحظه است یا قطعی از زمانه. رفتیم جلو با طرح این سوال ذهن آماده میشه تا چه کار کنه؟ تا از این دوتا روایت باب تلقی کنه آیا مقصود گوینده اماریت است که دیشب هلال داشتیم یا نه القای یک ضابطه است، ضابطه‌ای که رؤیت هلال اگر قبل از زوال است رؤیت هلال، حتی رؤیت خارجیش هم صحبت هست یا نیست، اگر برای ضابطه است نیاز نداریم به رؤیت خارجی. اونایی که دیروز صحبت شد که بگیم که حالا کی میاد نزدیک زوال ببینه، صبح باشه بله، تازه در روز اول ما صبح هم نمیشه ببینن. اینا یه مقدمات مصری عرض میکنم در ذهن شریف، اونایی که میدونید تکراره، اونام که نمیدونید انس ذهنی انشاءالله براتون حاصل میشه برای مباحثات بعدی. ببینید شما اگر بخواد فقط خودتون باشید و چشمتون برید رصد کنید آسمان رو، کاری اطلاعات بیرونی مطالب دیگران نداشته باشید، خودتون و چشمتون برید بیرون آسمان رو نگاه کنید رصد کنید، مثل یه آماتوری که هیچی هم نمیدونه فقط خودش دو چشمش. شما سه مرحله رصد دارید، یه شخصی خودش دو چشمش سه مرحله رصد میتونه انجام بده. یک رصد چند ساعتی، اولین رصد با چند ساعت میره رصد میکنه مطالبی دست میاد، هیچی هم ندونسته باشه الان از تو غار در اومده باشه، مثلا 30 سال عمرش گذشته تو غار در نیامده، حالا میاد بیرون خورشید میبینه آسمان میبینه، چشم داره و خلاص هیچ اطلاعی هم نداره. این یه رصد داره چند ساعتی، همین شخص یه رصدی داره چند روزی، حاکه لااقلش 2 روزه درسته؟ و یه رصدی داره چند ماهی کرد لااقلش 2 ماهه. به این توضیح شما الان یک روز میرید بیرون، مثلا شب اول ماه متوجه مغرب میشید، ساعت رو نگاه میکنید مثلا با فاصله 1 ساعت خورشید بالای افق غروب نکرده، درست شد؟ همین عرض کنم چند ساعت، 1 ساعت صبر میکنید میبینید خورشیدی که بالا آسمان بود رفت و افق غروب کرد، این غروب را کیه که نتونه ببینه؟ با فاصله 1 ساعت زل زد به غروب، این خودش یه رصده، رصد حرکت خورشید از شرق به غرب، داره میبینه که خورشید از این طرف طلوع کرده از اون طرف هم غروب میکنه، میگیم حرکت اولا، حرکت از شرق به غرب، حرکتی قابل رصد است در چند لحظه در چند ساعت داره به راحتی میبینه. مثلا اگر شب دوم ماه بعد میبینه هلالم روشن شد، بعدی که خورشید غروب کرد نورش کم شد هلالم پیدا شد، میبینه همین کارو هلالم کرد، هلالم غروب کرد، ستارهای بعدی همطور غروب کردن، یعنی میبینه که انهو یک کره سماوی داریم، این کره مثل یک توپ داره دور ما میگرده، از چه جوری؟ از شرق به غرب اینجوری این توپ داره میگرده. این اولین رصدی است که شما متوجهش میشید با چند ساعت و کمتر، حالا از باب مثال دارم عرض میکنم، تمام شد میبینید مثلا ماه هست و خورشید غروب کرد، ماه هم بالا شد ما هم غروب کرد، با هم دیگه رفتن، او جلو بود و عقب با همین میزان رفتن. حالا اگه شما همین ساعتی که دیروز بودید فردا هم بیاد همجا وایسید، فردا 1 ساعت مغرب وایسید ببینید خورشید هست درست میاد داره میره غروب کنم، حرکت دیروزی از شرق به غرب، ما هم داره میاد بره، اما ماه اگه دیروز مثلا 30 ثانیه بعد از خورشید غروب کرد از شرق به غرب، حالا بالاتره، حالا فاصله غروب 1 ساعت، مثال دارم عرض میکنم، مثل این که ما برگشته یه خورده به این طرف برگشته، یعنی حرکتی کرده از غرب به شرق، اما در یه شبانه روز غرب، حرکتی برعکس از غرب به شرق حرکت کرده، هلال اومده بالاتر، حساس میشه ما برگشته، فردا برم ببینم چطور شده، ببینه فردا هم بازم رفته بله. مثلا شب 7 وقتی خورشید داره غروب میکنه، نه تنها قمر پشت سر اونی در تربیعه، تربیعه یک بالای آسمان، وسط آسمان. شما شب هفتم ماه هر وقت نگاه بکنید، تربیع ماه نصفه وسط آسمان، خورشید میره تو افق، ما هم وسط آسمان، غیر اینم نمیشه. تربیع هی آمده. دوباره همینطور شب هشتم نهم باز داره میره، شب چهاردهم چی؟ شب بدر. همین که خورشید میاد غروب کنه، ما از این طرف داره طلوع میکنه، یعنی 180 درجه اینقدر از او فاصله گرفت. اینا میگیم حرکت ثانیه، حرکت ثانیه که از غرب به شرق. دیدید با دو روز سه روز متوجه این میشه، کسی که فقط چشمش داره میبینه، میبینه که ماه داره این طرف فاصله میگیره، یه حرکتی داره اونجا. یه حرکت دیگه است، چند ماه کارش بفهم. اون چه جوریه؟ مثلا وقتی خورشید داره غروب میکنه، ماه بالا، هلال بالا بود، نگاه میکنه میبینه یکی از اون صورت فلکی، چون منطقه البروج 12 برج داره، صورت فلکی داره. مثلا وقتی همین تو شهریور ماه باشه، یا تو الان مهر ماه شده، وقتی تو مهر ماه میره مغرب وای میسته، خورشید داره غروب میکنه، میبینه وقتی رفت پایین یکم روشن شد، برج عقرب، صورت فلکی عقرب بالای مغربه. همون حرکت شبانه روزی یکم سب میکنه، میبینه صورت های برج عقرب هم رفتن پایین پشت سر خورشید. خب فردا میام میبینه همین جوره، پس فردا میام میبینه همین جوره، یعنی خورشید غروب میکنه تو ایام مهر ماه، پشت سر خورشید صورت فلکی عقرب پیداست که بعد خورشید غروب میکنه. حالا یک ماه صبر میکنه، میشه ماه آبان. تو ماه آبان که میاد، حالا میبینه خورشید غروب کرد، میبینه اون صورت عقرب خبری نی، صورت عقرب هم همراه او غروب کرده، همراه خورشید. اون صورت فلکی بعدیش میزان و عقرب و قوس، قوس بالای افقه، با فاصله یک ماه دو ماه جان اینا کشف میکنه. معنی این چی شد؟ اون صورت ها رو میگیم ثوابت. میفهمه عجب، همینطوری که ماه پسکی میرفت، یعنی از غرب به شرق حرکت روزانه داشت که من دیدم، الان تو چند ماه فهمیدم که خورشیدم تو صورت های فلکی حرکت پسکی از غرب به شرق داره. یعنی اول خورشید توی برج میزان بود، عقرب بالا بود، خورشید اومد جلو، اومد تو برج میزان از غرب به شرق. لذا در ماه آبان شما میگید خورشید در برج عقرب است، در ماه مهر ماه خورشید در برج میزان است، درست شد؟ و هر ماهی 30 درجه میره، این هر ماهی برج عوض میشه از غرب به شرق. نوعا حرکات سماوی از غرب به شرق، اما حرکات صورت خونه نمیبینن. یه 4 حرکت است، معروف ترینش همین مال فلک اطلس است، و حرکت اولا که مال حرکت وضعی زمینه، همونی که عرض کردم با ظرف چند ساعت میتونید ببینید. معروف ترین حرکت از شرق به غرب همینه. یه 3 دیگه هم هست که حالا اون مال فلک، 2-3 فلک های قمر و کواکب دیگه که سر جاش گفتن. نوع حرکات همه از غرب به شرق، یعنی شما تو رصدخونه با وقت صرف کردن میبینید همه دارن برعکس میرن، برخلاف حرکت شبانه. خب حالا میخواستم اینو عرض کنم، شما یه رؤیت هلال داریم بعد الغروب، یه رؤیت هلال داریم قبل الغروب، یه رؤیت هلال داریم بعد طلوع، یه رؤیت هلال داریم قبل طلوع. همه اینا تا توجه کنه همش میاد تو ذهنتون. رؤیت هلال قبل الغروب کیه؟ مثل همین شب سوم، شب چهارم، به راحتی شما نگاه میکنید خورشید هست تو آسمان، اما ماه شب سوم چهارم هم رو میبینید، چون ماه پر نوره. رؤیت هلال شب سوم میکنید قبل الغروب، قشنگ میبینیدش. اما ماه شب اول نه، چون ضعیفه، تا خورشید نورش هست نمیبینیدش، نورش ضعیفه. بعدی که خورشید غروب کرد، این دفعه میتونید هلال رو ببینید. این رؤیت هلال بعد الغروبه، این که روشن نوعا هم دیدید. حالا بیان طرف طلوع، یه رؤیت هلال داریم قبل از طلوع، یه رؤیت هلال داریم بعد از طلوع. نگفتم الان ماه بر میگرده شب چهاردهم میرسه اینجا؟ خب شب چهاردهم رد شد، شب پونزدهم، شونزدهم، هفدهم. وقتی خورشید غروب میکنه ماه کجاست؟ شب هجدهم ماه. الان خورشید غروب کرد، ماه کجاست؟ ماه هنوز طلوع نکرده، چون داره بر میگرده، از غرب داره میره به شرق. چهاردهم رسید به افق، خورشید که غروب میکرد، ماه شب چهاردهم تازه داشت طلوع میکرد. یه شب بعدش خورشید غروب میکنه، او هنوز طلوع نکرده، چون برگشته. درست شد؟ همینطور برمیگرده، میاد تا تربیع سوم، یعنی شب 23، شب 23، 24 ماه، نصفه شب تازه ماه داره طلوع میکنه. نصفه شب ماه داره طلوع میکنه تازه. هنوز سر شب هم شما هر کجا برید ماه نمیبینید. همینجور باز برمیگرده تا که هی داره نزدیک میشه، برگرده به طرف خورشید داره میره، تا میاد صبح 27. حالا اونایی که دیدید که خوب، اونایی که ندیدید رصد کنید. صبح 27 هوا کم کم روشن شده، میبینید اول ماه طلوع کرده بعدش خورشید طلوع میکنه. هلال را به راحتی میتونید ببینید، رؤیت هلال قبل از طلوع. اول ماه طلوع میکنه بعدش خورشید طلوع میکنه. این صبح 27 به راحتی دیده میشه. صبح 28 نه، اون حالا فرق میکنه شرایط. فردا صبح 28 میرید میبینید دیگه حالا ماه را نمیبینید. چرا؟ چون صبح 28 که در محاق قرار میگیره، صبح 27 هنوز فاصله داشت، جلوتر از خورشید بود. اول ماه طلوع کرد بعدش خورشید. همینطور داره برمیگرده به طرف خورشید. فرداش صبح 28 رفتن نزدیک خورشید. یعنی اگه بتونید رصد کنی حدودا دارن با هم طلوع میکنن. برگشته، پس اکی رفته شده همراه خورشید. چون همراه خورشید داره طلوع میکنه و قطرش هم باریکتر میشه خواهن. درست شو؟ نورش هم ضعیفتر میشه، دیگه صبح 28 نمیتونی شما ماه ببینید در شرایط متوارد. این میشه رؤیت هلال قبل طلوع. رؤیت هلال بعد طلوع متصوره یا نه؟ بله بله، همین ماه داره میره، میرسه کنار خورشید، میشه مقارنه که دیروز عرض کردم. از مقارنه که رد شد، از مقارنه که رد شد یعنی چی؟ یعنی فرداش روز 30 ماه مثلا اول خورشید طلوع میکنه، پشت سرش داره یه هلال ضعیفی داره طلوع میکنه، چون ماه رفته اون طرف. حالا ببینید که مرد بینا میخواد که رؤیت هلال داشته باشه بعد از طلوع، یعنی اول خورشید طلوع کنه بیاد بالا، بعد از طلوع خورشید تازه هلال طلوع کنه. صبح کی؟ صبح 30، صبح 1، همه اینا اینجوریه. هر صبح اول ماهی، هر اول ماهی اینجوریه، هلال بعد از طلوع تازه طلوع میکنه. خورشید طلوع میکنه، چند لحظه بعدش، نیم ساعت، یه ربع ساعتش هم بلدی معلومه چه کار میکنه؟ هلال طلوع میکنه. پس ما یه رؤیت هلال داریم بعد از طلوع، یعنی طلوع هلال بعد از طلوع شمس، و کسی که بتونه اون را ببینه. بنابراین اذا رؤی الهلال قبل الزوال در شرایطی است که حتما ماه از مقارنه رد شده و طلوعش هم بعد از طلوع شمسه. حالا چقدر قطر این هلال باشه و چه کسی بتونه چه کار کنه ببینه؟ حالا رو این حسابی که الان عرض کردم، سوم ماه وقتی غروب میکرد، اول خورشید غروب میکرد، ماه سه شبه بود. چرا سه شبه بود؟ طلوع دیرتر کرده بود از خورشید. اول خورشید طلوع کرده بود طرف مشرق، بعد مثلا بفرمایید 1.5 ساعت تازه ماه طلوع کرده بود. و همینجوری با هم میان روی آسمان، و اول خورشید غروب میکنه، با فاصله 1.5 ساعت بعدش ماه شب سومه، ماه غروب میکنه. روشن؟ خب حالا اینا کاراست دیگه آسون. روز سوم ماه شما اگر صبح برید، یا روز چهارم ماه راحت تر، شما اگر رصد کنید خورشید که طلوع کرد حدود 2 ساعت بعدش میتونی هلال رو ببینید. تازه داره تو رو میکنه. یعنی ولی چون قطرش درسته میبینید، شما ماه را، ماه روز چهارم را، پنجم را صبح برید ساعت 8 صبح میبینید طلوع کرده، میتونید به راحتی ببینید چون نورش هم خوبه. پس این روال رؤیت و اینها یه روال خیلی منظمیه. چهار جورم رؤیت عرض کردم با این خصوصیاتی که میام. حالا صحبت سر اینه که رؤیت قبل از زوال میشه یا نمیشه. کتاب ها متعدد من برخورد کردم، این که آقایانم دیروز فرمودن، خیلی ها بودن بابا این از محل ابتلانی، کسی نمیبینه، کسی ندیده، ما که نشنیدیم، اینا زیاد اومده تو کتاب ها. اولا صحبت سر اینه که روایت میخواد ضابطه بفرماد یا میخواد رؤیت خارجی را که بگیم نادر الوقوعه. دیگه اصلا روایت منظور ازش ضابطه باشه که اصلا یه اشکالی نی، میخواد ببینید میخواد نبینید، شما طبق ضوابط دقیق میتونید ضابطه بدید. برای چی؟ برای خروج قمر از تحت الشعاع. و لزام فقها بحث کردن تو عرف و غیر ببینید که شما از قول منجم اگر به علم برسید یا اطمینان کلیل، قول منجم لا اعتبار به، ولا اعتبار به قول المنجم، درست شد؟ اون اعتبار نداره چون زنونه، نزن لا یغنی منلا. اما اگر منجمی بود رو حساب و محاسبه که از قول او به اطمینان رسیدی، اینجا دارم فقها اختلاف متعدد من برخورد کردم. جامع المثل آجا آقا که هست، دیگران رو من دیدم میگن اگر از قول منجم به اطمینان برسه، اطمینان است، حجیت داره، تا چه اندازه قوی باشه، درست محاسبه بکنه، محاسبات دقیقی نیاز داره، باید حساب داشته باشه. از بزرگواری اساتید و شاگرد آجای حسن زاده میفرم بودن که من دو سال تمام که قبلش گفته بودم ما در تمام سال فقط دو روز تعطیلی داشتیم، عاشورا 28 سفر، دیگه نه جمعه داشتیم نه پنجشنبه داشتیم. آقای شعرانی، من همیشه اینا که یادم میاد ایشون گفتم، میگم ماشاءالله به آقای شعرانی، یعنی واقعا ایشون بودن که اصل کار بودن، ولی اونا که جوان بودن و مدرسه تهران و مروی و تو عنفوان جوانی و درس خوندن نشاط داشتن، آقای شعرانی که اینجوری به خیلی کار بوده، خدا رحمتش کنه، اینجوری همت داشتن. حالا عیال گفتم من دو سال متصل پیش ایشون مجستی رو تمام کردم، مجستی کتاب کبیر هیئته که دیگه وارد میشن. گفتن کتاب تمام شد، استاد آقای شعرانی به من فرمودن که خب یالا آستین بالا بزنید و دست از آستین بیرون بیاید یه محاسبه کنید، مثلا امسال کسوف کیه، نمیدونم خسوف کیه. تعبیرش این بود که آقا جان دست بردم به قلم شروع کردم نشد. تعبیرش این بود. گفتم استاد فرمود که پس نشد، یه دفعه دیگه. گفتن دو سال دیگه دوباره از سر گرفتیم، دوباره مجستی رو از نو از اول خوندیم دو سال بعد. این دفعه گفتن خب حالا، گفتن این دفعه شد. شایدم گفتن که من تقویم من چند سال چاپ شد اومد بیرون، بعدن من یه پیشبینی داشتم و بعض دیگه منجمین با من اختلاف نظرشون شد، خیلی حرف درش در اومد و حرف من درست در آمد و حرف من که اون خسوف نمیدونم چی بوده. گفتن دیگه بعد لوازمی پیدا کرد و منم ترک کردم، دیگه از این سال به بعد دیگه من تقویم بیرون ندادم. این چیزی که من شنیدم. تو منظور تقویم نویسی و محاسبه کار سنگینیه، دو سال خوندن بعد میگن نشد، دو سال دیگه بعدش بخونن، خب اون وقت میگن حالا که محاسبه میکنن نظرشون درست در میاد. منظور من این بود که به صرف این که بگیم منجم و یه چیزی گفت و تمام، نه، زن است. اما منجم خبیری باشه که اطمینان به او حرفش حاصل بشه حرف دیگریه. خب اینا فتاواش اینا خودتون بعدا میبینید، جمع بری بکنید، کسایی که گفتن اگر اطمینان آورد حجت رو میتونید جمع بری کنید. علا ای حال ما که مباحثه تلسکوپ مقصودمون بوده و بعدا هم راجع به رؤیت هلال میخوام همه مبانی رو ببینیم، حرفا رو ببینیم، اول باید اون چه که در آسمان میگذره رو بدونیم. نمیشه که همینطور بدون اطلاع از اون چه که در وضعیت آسمان داره میگذره همینطور یه چیزی معنا کنیم بریم جلو. مشی علل امیا میشه. اگرم وقتتون گرفتم برای این بود. حالا اونایی که میدونستید که تحمل کردید، اونا هم که نمیدونستید اینا شروع کنه، هم عملی هم ذهنیش، که انشالله یه انس بگیرید به حرکات آسمان، حرکت کره سماوی. و کره سماوی الان هم هست، یعنی الان برید در پیشرفته ترین رصدخونه ها، کلاس های نجومی، اونا قرار نیست شما رو ببرند به نظریه در رصدخونه. در رصدخونه کاری ندارن با نظریه کپلر رو، نمیدونم کوپرنیکو اینا، اونا همین کره سماوی است میگن. میگن بعدی که فهمیدید بعد برید ببینید حالا چی میگذره. شما با چشم میدون ببینید کره داره دور سر شما از شرق به غرب داره میره، شبانه روز، هر شبانه روز یه دور میزنه، داره میبینید. حالا بعد آیا زمین گشت چی شد؟ جای خودش. میگن هیئت النجوم تجسیمی، هیئت النجوم ریاضی، هیئت النجوم تجسیمی، هیئت النجوم احکامی. این سه تا را گفته. احکامی که همین که میگن اونم سیل میاد، جنگ میشه، ما احکامی بر اوضاع کواکب بار میکنن، علم نجومی که خوندنش حرام، حلالت مرحوم شیخ تو مکاسب داشتن. اصل علمش علم درستیه، من علوم الانبیاء. ببینید روایت شا از علم نجوم احکامی، اون من علوم الانبیاء است، اما خب نیست، کاملش نیست تو دستان. یکی علم نجوم ریاضیه، ریاضی فقط همین که عرض کردم، کره سماوی محاسبه ریاضیه، اوضاع افلاک و اجرام سماوی. زمین داره میگرده، خورشید واسه اینا کار نداریم، ما فقط رصد خونه هستیم و داریم محاسبه ریاضی میکنیم. خروجی این رصد و محاسبات ما هم اسمش میشه چی؟ نه تقویم، خروجی کل رصد، تقویم مال یک ساله، خروجی کل رصد اسم میشه زیج، زیجات. هر رصد خانه یه زیج داره. زیج یعنی چی؟ یعنی سالهای متوالی که اینا رصد کردن، اون چرا که دیدن را ثبت میکنن در که و زیجهای مختلفی بوده. خود زیجات خیلی دم و دستگاهی داره، تاریخش عرض کنم که بله، این کره سماوی رصدخونه الانم زیج داره. زیج داره این چی؟ یعنی میگه ما خودمونو که مرکز فرض بگیریم، کره سماوی داریم که داریم رصد میکنیم، فاصله خورشید با ما این اندازه. نمیگه که بابا چه کار داری، خورشید که مرکزه، بیا برو بگو فاصله ما زمین و ماه چقدره. نه، اصلا اونا به جای خودش، اون میشه هیئت نجوم تجسیمی، یعنی مجسم کنیم که حالا زمین مرکزه، خورشید داره دورش میگرده، یا خورشید مرکزه زمین. اون هیئت نجوم تجسیمیه، جای خودش بحث میکنه. در هیئت نجوم ریاضی که میخوایم زیج بنویسیم، اصلا کاری با اون تجسیم نداریم، اون اصلا ذهنمون پرت میشه. راحت ترین را الان هم همینه، تو همه رصدخونا زیجاتی که با همین طریق کره سماوی. و کره سماوی چیه؟ من یه سوال استادم مطرح کنم آخرم. الان شما گفتیم کل کره دور سر ما داره میگرده به عنوان یک حرکت شبانه روزی از شرق به غرب. خب شما یک توپ را بگردونید، اگه یک توپ را بگردونید، همه نقاط او دایره بزرگ 360 درجه میگردن؟ توپ را دورش بدید میگردن؟ نه، یک توپ که دور میگرده فقط یک نقطه در منطقه وسط اون توپه که دایره بزرگ میگرده، بقیه همه دایره کوچیکن، میاد تا دوتا قطب توپ. یعنی یه توپ را دوتا انگوش بذارید دو طرفش، یه چرخش بدید، اون نقاطی که زیر انگشت شماست در جا داره میگرده. نمیگن قطب الحرکه، قطب حرکه، قطب حرکت حرکت نداره. بزرگترین حرکت رو دایره عظیمه هر توپ داره، بقیه هم دوائر صغار موازیه هستن که حرکتشون کمتره، میرسه تا قطب این حرکت، قطب این کره‌ای که در حال حرکته، اصلا حرکت نداره، دوتا نقطه است در جا. خب تا اینا بگیم به ذهن دومی، خب اگه این کره داره دنبال دور سر ما میگرده، پس دوتا قطب داره، دوتا قطبش کجاست؟ دوتا قطبش کجاست که تکون نمیخوره؟ اینجوری داره. برای ما که الان تو قم هستیم، قطب شمال از افق بالاتره، شبانه روز هم اگر رصدش کنید تکون نمیخوره، ستاره جدایی، ستاره جدی، ستاره قطب شماله، نه غروب داره نه طول. قشنگ اگر رصد چشمی بکنید در یک شبانه روز کل کره دور شما میگرده همش، ولی این ستاره یه درجا میگرده. چرا؟ چون قطب حرکت. قطب جنوب چی؟ قطب جنوب را ما که تو خم هستیم هرگز نمیبینیم، میگن ابدی الخفاء. یعنی بچه‌ای که اینجا دنیا آمده 150 سال هم زندگی کرده، یه دفعه قطب جنوب را و ستاره دورو را نمیبینه. چرا؟ چون زیر افق دارن درجا میگردن، بالا افق نمیای هیچ وقت. ابدی الخفاء هیچ وقت نمیبینن. خب این کره به حرکت اولا، بله بله، اونا رو میبینن، جدای ما رو نمیبینن. یعنی اصلا جدای نمیدونن چیه، چون هیچ وقت ندیدن تو عمرشون. ملاحظه میکنیم این مال حرکت اولا. حالا اون سوالی که میخواستم بگم اینه، این زاویهش برای ماست که تو قم هستیم. الان ما بریم مثلا حبشه و نزدیک بریم رو خط استوا، هیچ کدوم از قطب اینا نمیبینیم. قطب شمال میره تو افق، قطب جنوب هم میره تو افق، اینجوری داره آسمان میگرده، قطبا رو نمیبینیم. ملاحظه میکنید تا کجا باشیم؟ شش نوع. شیخ بهایی در تشریح الافلاک فرمودن شش نوع افق داریم، شش نوع. یکیش قطب اینه. اون شش نوع را قبلا ما تو همین جا مباحثه کردیم، چند سال پیش هستم، فایلای تصویرش هست که مباحثه کردیم، اگر علاقه داشتید مباحثه کنید اینا، اون فایل هم از کمک میکنه. علی ای حال این مربوط به افق میشه که الان ابدی الخفاء، ما کجا ایستاده باشیم رو کره زمین. این الان داره میگرده، کره سماوی هم خود داره. سوال من اینه، رصد اول ما که دو سه ساعت تمام میشد حرکت شرق به غرب و اول بود، رصد دوم ما چی بود؟ رصدی بود که چند روز بعد وقت صرفش کنیم. اگه امروز هلال و شمس را دیدیم فاصله شون مثلا نیم متره، فردا که میان بیشتر شده، یعنی به طرف از غرب به شرق داره برمیگرده. درست شد؟ اون حرکت پسکی از غرب به شرق، اونم کرویه یا نه؟ وقتی رصد میکنید کرویه. آیا قطب حرکت او، یعنی به صورت کره که داره میگرده دو تا نقطه ثابت داره، قطب اون حرکت پسکی با حرکت اولا که از شرق به غربه یکیه یا نه؟ نه یکی نیست، پیچیده میشه. هیئت مال اینه، یعنی مثل اینه که دو تا توپ در نظر بگیرید، یه توپ داره با یه محور و دو تا قطب میگرده، یه توپ دیگه توه ولی قطبش حرکتش فرق میکنه، مطابق محور او نمیگرده. قطب این حرکت برگشت، حالا برای فلک ثوابت، برای قمرم که دیگه پیچیده تر، حدود 23 درجه از قطب شمال قطب شبانه روز فاصله داره. بله 20، ولی زاهی میگن مدار 67 درجه که رسیدید. مدار 67 درجه یعنی چی؟ یعنی میرید تا جایی که از اونجا دیگه شب و روز میتونه محو بشه، یعنی 6 ماه بشه شب، 6 ماه بشه روز. مدار 67 درجه زیر سر همین تفاوت دو تا قطب این است به 23 درجه. پس در شبان روز اون قطبی حرکت یه دور کوچیک میزنه، ما تو آسمان میتونیم ببینیمش. قطب اون حرکت ثانیه. خیلی خوب، عدد 67 پس ببینید 90 درجه است. 23 به اضافه 67 میشه چند؟ 23 به اضافه 67 میشه 90. درست شد؟ پس شما از استوا تا قطب شمال قوسی دارید 90 درجه، کره است دیگه. از استوا تا نقطه شمال قطب شمال یه قوس 90 درجه دارید. درست شد؟ وقتی میخواد برید به طرف قطب شمال، وقتی میرسید به 67 درجه یعنی هنوز 23 درجه مونده، میرسید به محل گردش قطب اون حرکت ثانیه که از غرب به شرق پسکی میرن. وقتی به اونجا میرسید آثار مهمی برش بار میشه. آثار
حرکت ثانیه نیست، به حرکت اولی تو قطب اون حرکت اولی هستن، اون حرکت ثانیه نسبت به اینه هیچ تأثیری نداری که جا بشن.
حرکت ثانیه چند جوره؟ حالا حرکت اولین حرکت ثانیه مال خود فلک ثوابته که چرا تو اون حرکت همون جدای حرکت میکنه، اما در حدود 27000 سال. یعنی قطب حرکت ثانیه چون جدایی نیست،
در نزدیک جدایی میشه.
بله نزدیک جداست با فاصله 23 درجه. در اون 27000 سال او ثابته در محرکه، ولی جدایی تو 27000 سال یه دور میزنه. یعنی او دیگه قطب او نیست، جدایی قطب حرکت شبانه روزی ماه. ملاحظه کردید؟ برای اون حرکت و همچنین برای سایر حرکات ثانیه، شمس هم حرکت ثانیه داره، هر فلکی برای خودش و بلکه حرکاتی دارن. تو کتاب‌های قدیمی هست جدید، مثلا اگر کشف المراد، حیف از این کتاب ها رفته، شرح تجری کشف المراد کتاب کلامی خیلی قویه، یعنی که انهو ضروری میدونستن بخونن. شرح بوادی اش میخوندن کشف المراد رو، نمیدونم الان هست درسش هست بوده یا نیست، بله باید حتما این ترویج بشه. همون آجای حسن زاده که صحبتشون بود، شرح تجدید چاپ کردن با تعلیقات. بعد تو درس اینجوری گفتن، گفت تو مقدمش هم نوشتن، فرمودن که این کتاب واجب بود طلبا بخونن، خیلی واحدن. بعد گفتن که به نظر من، شاید هم کلمه نظر من قاطع اخبار کردن، گفتن نبود این که از حوزه ها رفت مگر به خاطر بحث امامتش. نوارایشون هست ببینید، ولذا ایشون آوردن بحث امامت. فرمودن خواجه بحث امامت تجدید سنگ تمام گذاشته، درست شد؟ این کتاب باید درسی باشه که بخونن بدونن اینا. ایشون اینجوری بود، تو مقدمم به نظر من، تو مقدمم مکتوبش هم نوشتن تو جلسه درس که من قطعا شنیدم، شایدم اونجا گفته باشن، حتی من تو مقدمش خود تو مکتوبم نوشته باشه. اینا به دیگه از خودشون باید بپرسن، من فقط ضبط صوتی هم شنیدم. ایشون فرمودن تدریس و تدرس و همه اینو از حوزه نرفت مگر به خاطر بحث امامتش، اما اینکه ناقص بوده نه یه واوم از بحث امامت کم نشده. متن خواجه موجوده، یه واوش هم کم نشده. متن شرح علامه و دیگران هم موجوده. بله. حالا پس مقصودشون چی بوده نمیدونم دیگه، به عهده خود شما. کشف المراد در بخش افلاک که میرسن و اینا اسم دوائر و افلاک، فلک تدویر، فلک ممثل نارا میگن. یعنی کسی که کشف المراد میخونه اگه خوب بخواب خونه با همه اینا رو تصور کنه، درست شد؟ مجبور میشه این اصطلاحات را ببینه که مثلا یک مثلا مریخ یا مثلا مشتری چندین حرکت داره، حرکات متفاوت. مثلا همون حرکت شرق به غربش یه جور، حرکت غرب به شرق چند جور، و هر کدوم اینا براش فلکیست که در کشف المراد اشاره‌ای به اونا شده به سایر کتاب ها. حالا اینا مقدمه بود برای آماده شدن از هان شریفتون، انشالله پیشا بگیرید هم مطالعه کنید، بنویسید، ننویسید فایده نداره، هر چی مطالعه میکنید بنویسید و دنبالش هم بلند میشه. انشالله در ادامه وقتی بحث رؤیت هلال دقیق میشه خوب سر در بیارید که تو آسمان چه میگذره و این روایات چجور باید معنا بشه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.